تنبيه مفهوم أن إلة الموت بحيث يجب أنه عليه غير مفهوم أن إلة الموت بحيث يجب أنه به. وإذا كان الواحد يجب أنه شيئان فمن حيثيته. بحث الواحد عن واحد داریم که توضیحش هست. بیان شد که اگر علتی وجود داشت و دو تا معلوم صادق کرد، معلوم می شود که این علت دارای دو حیثیت بوده، چه با حیثیت اون معلوم را و با حیثیت دیگر این معلوم صادق شد. این مثل رو من با توجه به خودم بیان کنم که یه مقدار استبعادش گرفته بشه. ما موجود مرید هستیم، با اراده کار میکنیم. فرض کنید که خواستیم حرکتی انجام بدیم، اراده میکنیم اون حرکت رو انجام بدیم. خواستیم حرکت دیگر انجام بدیم، باز اراده دیگر میکنیم حرکت دیگر انجام بدیم. اگر این دو اراده نباشد، دو تا کار انجام نمیشه. اگر ما خالی از اراده بودیم، خود ذاتمون رو مستر کار قرار دادیم، هیچ کدوم از این دو کار انجام نمیشه. اگر اراده اول آمد، حرکت اول انجام میشه. اراده دوم باید بیاد حرکت دوم انجام بشه. مثلا از پله خواستیم بریم بالا، یه حرکت دیگه اراده میکنیم. دوباره خواستیم بیام پایین، اینو حرکت دیگر اراده میکنیم. همون که توجه میکنیم سلام میکنیم، یک ذاته، اما دو تا حیثیت کنارش میاد، یکی این اراده یکی اون اراده، وقت دو تا فعل هم ساده میشه. حالا اگر ما یه اراده کردیم، دو تا فعل ساده نمیشه. ممکنه بگید یه اراده کلی میکنیم، یه اراده کلی میکنیم، میگیم 10 بار از این پله میخوام به این بالا بیم، این اراده کلی. ولی هر وقت میخواد شروع کنید یه اراده کلی کنارش هست. اول یه اراده کلی میکنید، کار شروع نمیکنه. با اراده کلی که کار شروع نمیشه، این اراده کلی رو پیاده میکنید در اراده جزئی. هر وقت میخواد برید بالا یه اراده، میخواد بیاد پایین دو اراده، دوباره تکرار هم که بکنید اراده های تکرار. پس همیشه این چنینه که اراده باید متعدد بشود تا مراد متعدد بشه. در اینجور کار اگر حیثیت واحد بود، مثلا اراده واحد، اراده واحد از که نمیتونه چند تا کار انجام بده، اون کلی هم که واحده کار انجام نمیده، تا به جزئی تبدیل نشه کار انجام نمیده. اینا در نامه سه خوندیم که اراده کلی باید تبدیل به اراده جزئی بشه تا کار انجام بشه. پس ما ارادات رو تبدیل میکنیم، وقتی تبدیل شدن متعدد میشه، متعدد شدن کارهای متعدد انجام میده. اگر یک اراده داشتیم، متوجه کنیم یک اراده داشتیم، فقط یک کار انجام میده. حالا اگر ارادمون عین ذاتمون، ارادمون این ذاتی، در اینجا نمیشه گفت ذاتمون یک فعل دارد، ارادمون یک فعل دیگر، چون اراده این ذاته. وقتی اراده این ذات شد، در واقع ما یک علت بیشتر نیستیم که میتوانید بگویید همون ذاتمونه، میتونید بگید همون ارادمونه، چون اراده با ذات یکی شد. وقت در این صورت مستر یک فکر خواهی میشون. در واجب سالم همی عرف میزن. من این نکته رو امروز اضافه کردن تا یه مطلبی که دیروز گفته نشده بود گفته بشه. در مورد واجب سالم تمام حیثیات برمیگردن به یک حیثیت. و اون حیثیت هم این حیثیت ذاته، جدا نیست. ممکنه کسی بگه اراده در واجب تعالی، ولی اراده این ذاته، اراده در مقام فعل عرض نمی کنه. اراده در مقام فعل که خود فعله، بیرون ذاته، اراده ذاتی در عرض میکنه. اراده ذاتی این ذاته و هر حیثیت دیگر این چنینه. حیثیت های واجب تعالی همه این همه همه این ذات هم. از واجب تعالی یک حیثیت بیشتر نداره و اون حیثیت ذات هم. دیگه نمیشه گفت یه حیثیت علم براش هست، یه حیثیت اراده براش هست، یه حیثیت قدرت براش هست و هاکذا. این حیثیت ها همه این همه و همه این ذات هم. که قبلا خوندید که صفات واجب تعالی این همه و این ذات هم. از در واجب تعالی ما تعدد و تکثر نداریم، بنابراین معلول متکثر هم نخواهیم داشت. در خودمون ملاحظه کردید، دیدید که وقتی اراده رو واحد کردیم جز یک مراد از ما صادر نشد. اگر بخواهیم مراد رو متعدد کنیم باید اراده رو متعدد کنیم، و چون اراده رو واحد کردیم مراد هم واحد شد. حالا در خداوند هم حیثیت ها رو واحد می کنیم، همه رو برمی گذنیم به ذات، پس مراد و معلول باید واحد.
صدور و خط با هم فرق داریم.
بله؟ صدور و خط با هم فرق داریم، یکی بینشون یه فرقی گذاشته شده.
هم خدا رو ما خالق میدونیم، صادر نمیدونیم. صادر اینی که
صادر هیچ که خدا صادر نمیدونیم.
مصدر لایست رو
مصدر نصادر هیچ که خدا رو صادر نمیدونیم. خدا رو کسانی که در باب صدور وقت میکنن مستر میدونن نسا.
این قاعده بازی صادر صدور دیگه بردن خب 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 بر میکنه که کنفیت
کن باشه. خب کنفیت کن
هیچ خدا صدور هم کنفیت کن،
صدور هم کنفیت کن. متکلم این تعبیر به خلق میکنن، خلاصه به تعبیر به صدور میکنن، تعبیر به صدور میکنن، عارف تعبیر به تجلی میکنه. فرق نمی کنه. کسانی که قائل به خلقند سنخیت لازم نمی دونه. کسانی که قائل به صدورند سنخیت لازم می دونه. کسانی که قائل به تجلیند سنخیت خیلی قلیز رو لازم می دونه.
پس فرق بین صدور و خلق الان دعوال با مدشبه
داریم که سنخیت خواهد. این بس از سنخیت به قاعده الواحد کار نداریم. قاعده الواحد می گوید کسی می تواند خلق کند یا صادر کند که یه مناسبتی، حالا یا سنخیت اسمشو بدهید یا نه، با این یه رابطه با مخلوق داشته باشه. آیا آتش میتواند رطوبت خلق کنه؟ خلق میتونه بکنه، صادر نه، بگید خلق نمیتونه رطوبت خلق کنه چون اصلا مناسبتی با رطوبت نداره. آب نمیتونه حرارت ایجاد کنه، مناسبت نداره. اگر چیزی هم بتواند رطوبت ایجاد کند هم بتواند حرارت ایجاد کند باید آب داغ باشه. آب داغ هم حرارت ایجاد میکنه به خاطر داغی که داره، هم رطوبت ایجاد میکنه به خاطر ذات آبش.
دو این مثال همه سو بوده
و این دو حیثیته.
مثل هر نمیتونه گندم بباره بارون میباره، اینا همه سو دوره، یعنی تغییر سو دوره، تغییر منه این تغییر و تحبور.
صدور یعنی
خلقه.
صدور یعنی چی؟ صدور معنی
صدور یعنی اخلاط، انصراف، یعنی چیزی رو از چیزی خارج کردن.
خب اگر این باشه، چیزی رو از چیزی خارج کردن باشه، خداوند توجه کنید، خداوند که ما رو از خودش خارج میکنه برای بی نهایت باشه، بعد یه روزی میرسه که تمام باشه. تو یه تیکه از خودش میکنی میشم من، یه تیکه دیگه میکنی میشه شما، بعدم آخر سر همه کنده شد، خود خدا میشه هیچ. کدام فیلس تو بیه بزاده شد؟
خدا قاعده هر قاعده میترمانی راضی به صدور نه راضی به خلق. صدور هم به این معنی که از کلمه چیزی از چیزی گرفته شده،
چیزی از چیزی گرفته شدن یعنی صدور. آشان این غلط معنی میکنیم، از میکنم صدور رو داره غلط معنی میکنیم. اگر صدور معنیش این باشه چیزی رو از چیزی بگیریم، خب ما از خدا گرفته شده باشیم، خدا بعد از چند روز تموم میشه که این همه مخلوقات ایجاد صادر میکنه، صادر میکنه یعنی چی؟ از خوش میکنه، خب بعد تموم میشه دیگه. در اینکه این خلق این صدور رو معنیش اینجور نمید معنی نکنه. لغتنامه هم دیگه خب لغتنامه هم نمیدونه که معنیش هم صدور اصطلاحی داریم.
در شهر نهاری به اصطلاح هم قوم رو بدید
صادر کردن، صادر کردن به معنای اینه که اون مصدر ازش چیزی کم نشه. یه وقت بله مثل آتشه، این هی حرارتش رو صادر میکنه، ازش کم میشه، آخرش هم خاموش میشه. این یه نوع صدوره، ولی صدوره در باره مجردات که اینطور نیست. صدوره در باره مجردات مثل اینه، شما مثلا فرض کنید عالمید به یه مطلب، این مطلب رو اینجا میگید، دوباره میرید جای دیگه میگید با یه بیان دیگه، بار سوم با یه بیان سوم، این چیزی کم نمیشه. صادر میکنی علمتون رو، اما هیچی کم نمیشه. صدور اینه، نه اونی که شما دارید بفهمید. و این در واقع دارید خلق میکنید صورت علمیه، صورت علمیه رو در ذهن من دارید خلق میکنید با کلماتتون. پس خلق با صدور فرق مختصری داره، ولی اینطور نیست که خلق بدون مناسبت جایز باشه. آخه میگن که متکلمین یا کسانی که فعلا کلام متکلمین رو بر علیه فلاسفه به کار میبرن، میخوان بگن که خلق معنیش اینه که هیچ سلخیت لازم نیست. این خالق به خاطر قدرت عظیمی که دارد میتواند چیزهایی خلق کند که اصلا با خودش هیچ ارتباطی نداره. اینطوری معنی میکنند که خداوند میتواند خلق کند حتی چیزهایی که هیچ ارتباطی با خودش نداره. خودش جسم نیست، جسم خلق میکنه. خودش مثلا حرارت و امثال ذلك رو نداره ولی خلق میکنه. متکلمی خلق رو میگن برای اینکه سلخیت ممکن بشه، برای اینکه بیان کنن که این قدرت هست که این همه کار رو انجام میده. خب حالا این قدرت که داره این کار رو انجام میده به چیزهایی که حقیقتش رو درک کرده تعلق میگیره، نه به هر چیز. خب وقتی این چنین شد، پس باز یک مناسبتی با اون مخلوق پیدا میکنه، ولی مناسبت علمی، بعد اون صادر میکنه یا به قول شما خلق میکنه. حالا آیا میشود که یک چیز رو خلق کند در حالی که هیچ ارتباطی با اون چیز نداره؟ اگر بگید میشود، خب ممکنه امروز اینو خلق کرد، فردا یه چیز دیگر خلق کنه، چون حیثیت ذاتش با هیچی مناسبت نداره. بنابراین همه بی مناسبت ها رو میتونه خلق کنه و میتونه مصدر کسی بشه، به شرطی مناسبتی بینش نباشه. عرض میکنه مثلا فرض کنید که آبی باشد، هم بتواند حرارت رو تولید کنه، آب داغ هم نیست، هم میتونه حرارت رو تولید کنه، هم میتونه خشکی رو تولید کنه، که اصلا با ذات خودش هیچ مناسبت نداره. این اگه بتونه این کارو بکنه، بله که میشه، یا خود شما میشه سدو، میشه خلق. اگر یه همچه قدرتی داشته باشه اشکال نداره. ولی توجه داشته باشید که ما در واجب تعالی، یعنی در هر علتی، سلخیت رو معتبر میدونیم و الا لازم میاد که از هر چیزی هر چیز دیگه ساده شد. اگر ما سلخیت رو قبول نکنیم، علیت به هم میخوریم. البته من این که دارم شل حرف میزنم به خاطر اینکه قاعده سنخیت رو ما در اینجا قبول داریم. قاعده سنخیت رو باید ببینیم از طریق عقل اثبات میکنیم یا از طریق تجربه. اگر از طریق عقل ثابت کردیم، در مورد خدا هم اجرام شد. اما اگر از تجربه اثبات کردیم، باید ببینیم کجا تجربه کردیم. اون جایی که تجربه کردیم این قاعده تمام، ممکنه در جایی دیگه تمام نمیشه. یه بحث مشکلی که توی بحث استقراء برهان شفا ما داریم همین بحثه، که گفته میشود استقراء کلیست، تجربه کلیست، در حالی که ما میبینیم تجربه در همه جا جواب نمیده. یه چیزی رو تجربه کردیم در همه جا جواب نمیده. خودتون مثال میزنم، صابونی ها رو دیدیم مسهل صفرا، بعد تو بلاد سردسیر عمل کردیم دیدیم مسهل صفرا نیست. از قاعده از کلیت رو جواب میدن، در تجربه باید ببینی کجا تجربه کردی. تو گرمسیر تجربه کردی، تو جایی که معتدله تجربه کردی، یا تو همه جا. اگه تو همه جا تجربه کردی، قاعده رو کلی ساده کن. اگر تو محلای هار تجربه کردی بگو در هر بلاد هار این وضع هست، یا در هر بلاد متعدد این وضع هست. کلیه کلی نیاد قید بیاد که در تجربه قید میاد، اما در مسائل عقلی قید نمیاد. در مسائل عقلی نمیگیم ارتفاعی نقیزه فلان جا محاله، به طور مطلق این محاله، اما در مسئله عقلی اینطوره. اما در مسئله تجربی باید ببینی کجا تجربه کردی. البته گفته شده کجا تجربه کردی، اون چیزهایی که دخالت در تجربه داره اونا رو قید بیا، والا تو این اتاق تجربه کردی یا تو اون اتاق چه فرق میکنه؟ این دیگه لازم نیست این قیدها رو بیاری. قیدهایی که میتونن مغیر باشن اونا رو باید بیاری در تجربه. خب حالا اگر ما فایده سمشات از تجربه دست آوردیم، خب تجربه مربوط به این دنیاست. در این دنیا سمشات لازم برای علت و معلول بریم اون طرف سر دیگه سمشات لازم و خلق تمام میشه دیگه، لازم نیست خداوند با خلق شیش سمشات داشته باشه. اما اگر با عقل این قانون به دست آورده باشیم، اولا ثابت کرده باشیم که سمشات بین علت و معلول شرطه، وقتی دیگه نمیتونیم بر خدا استثناش کنیم، چه اینجا باشه چه جای دیگه، بالاخره حکم همین بستگی داره که قاعده سنتیات از چی استفاده کرده، از تجربه یا از عقل. عبارتشون جوریست که گاهی آدم حس میکنه از تجربه استفاده کرده، گاهی هم به نظر میرسه که نه حکم عقلی دارم بیان میکنم، خیلی مطلب روشن نیست. به همین جد من شل دارم جواب شما رو بدم، چون احتمال اینم هست که با جبتالا مصانحه با هیچ مخلوقی نباشه در هیچی. آخه کسان که غالبا مصانختن میگن در ماهیت که خدا مصانخ نیست، در اصل وجود مصانخه، ولو در مرتبه وجود فرق میکنه، در اصل وجود مصانخه. سنخیت اینطوری درست میکنه. حالا ممکنه کسی بگن نه اصلا وجود خدا یه سنخ دیگه هست، وجود ما یه سنخ دیگه هست، چنان که گفتم بعضی. خب اگه اینطور باشه دیگه سنخیت در وجود هم نداره. بله؟ میشه مشترک لفظی کرد، میشه مشترک لفظی کرد و دیگه سنخیت میشه. این عرض میکنم خیلی مطلبش طوری ثابت نیست که ما بتونیم بریم در خدا هم این مطلب رو پیاده کنیم، خیلی مطلب روشن نیست. لذا عرض میکنم
اشتراک
معنوی در مفهوم قبول
نداره، اشتراک معنوی مفهومه،
اشتراک مفهومی قبول داره،
اما اشتراک مفهومی کافیه در فایده
کافی هست سنخیاتی؟ خب این کافی در سنخیات باشه خب حرفی نست، همه جا سنخیات هست.
و ادیت هم چیزی نیه که ما برای هست ادیت استدلال بیاریم،
یعنی شما بیاره. یعنی شما سنخیات در مفهوم کافی میدونی؟ در علت و معلوم سنخیات در مفهوم کافی میدونی؟ کافی میدونی مشکل نیست، همه جا سنخیات هست.
در اصل وجود شریک کرده در مفهوم، در مفهوم اشتراک معنوی
در مفهوم اشتراک دارن، ولی آیا سنخیات در مفهوم کافی است؟ صدرا میره نمیگه، صدرا که خودش بانی این حرفه میگه که سنخیات در اصل حقیقت وجوده، در مرتبه فرق دارن،
نه در وحدت تشکیل، وحدت تشکیل وحدت هست حقیقتن، کسرت هست حقیقتن،
خب بله
کسرات در وحدت سرایان داره و کسرات
من تشکیل کنم خواستم توضیح بدید، من تشکیل نخواستم توضیح بدید، خواستم که عرض کنم که در وحدت تشکیکی سنخیت بین مصداق وجوده نه بین مفهوم وجوده. در اشتراک معنوی شما اشتراک معنوی رو بس مفهوم میگیرید، اگر همین کافی در سنخیت بدونید معنیش اینه که سنخیت در مفهوم کافی است. صدرا نمیگه سنخیت در مفهوم کافی است، صدرا میگه سنخیت در اون واقعیت لازم است، سنخیت در واقعیت وجود هم هست، ولی در مرتبه سنخیت نیست، در مرتبه تفاوت هست، ولی در اصل وجود نه تنها در مفهوم بلکه در اصل وجود هم سنخیته. ایشون میگه وجود حقیقت واحد است، چه در واجب چه در ممکن، منتها با مرتبه فرق میکنه. اگه اینطور باشه سنخیت رو در وجود درست میکنه، سنخیت واقعی رو نه سنخیت مفهومی. از میکنم خب صدر از شما جلوتر رفته، شما در این سنخیت مفهومی رو کافی میدونید هیچ که قبول نداره.
نه ما سنخیت مفهومی به این معنا نه که وقتی تباین موجودات پایین باشه، وحدت تشکیکی رو پایین میاره، یا حالت از وحدت تشکیکی وحدت شخصی رو پایینه، تیشم شقینه نمویم حقیقت و رکتت زیر و سیزه بود و مود.
وحدت شخصی یک قائل بشید، وحدت شخصی وجود یعنی خدا وجود دارد بقیه وجود ندارد،
نه بقیه نموده،
نمود وجود
هست،
پس بازم بینشون سنخیت نیست، بینشون حکایت رابطه حکایت محکیه نه رابطه سنخیت. خب عقب نیفتیم،
دیروزم
نرسیدیم مطلب بخونیم، امروزم همینطور. خیلی سریع مثل مدرسه از کردم مطلب گفته شده، متکلمین هم مخالفت دارن، اینطور نیست که متکلمین چیزی حالیشون نباشید، فکر کنیم حالا همه جا فلاسفه درست گفتن، متکلمین همه جا باطل گفتن، بالاخره حرف اونها قابل توجه هست، اونها سلسلت رو نمیشه بین خدا و خدا. بعد
تعبیر داره شما
اصالت
ماهوی فکر اون اصالت وجودی حرف نزنید، او خاطر گیر به بحث سمخیت یک خوده براتون حل نید، ایلا اصالت ماهوی فکر بکنید اصالت وجودی حرف نزنید، اگر اصالت وجودی فکر بکنید اصالت وجودی حرف نزنید سمخیت به هم
نزنید. از میکنم کسی که مثل صدرا که اصالت وجودی سمخیت بین خدا و خلق و واحده و سمخیت هم در وجود کنه. به نظر صدرا بیعت کردن منتها حالا ایشون چطوری میخواد این مبنا رو درست کنه که وجود خدا با وجود بشر در اصل حقیقت یکسانه در مرتبه تعمل، اینو باید با تشریف ثابت کنه، اینو همه باید ثابت بشه، توجه میکنه البته در جا خودش ثابت کرده سنده، باید همه ثابت بشه تا ما نتیجه بگه. حالا به این بحث اصلا کار نداریم، این بحث از اینجا پیش آمد که صدور با خلق فرق داره، قائل به خلق متکلمه و قائل به صدور فیلسوفه، وقت در صدور لازم است سنخیت و قاعده الواحد در صدور جاری است، شما فرمودید در خلق جاری است، دیگه بیاناتی که لازم بود عرض بشه عرض شد. ما داریم که در خداوند خلق میکند یا صادر میکند، صادر اگر دقت کنید با اون بیانی که کردیم با خلق تفاوت چندانی نمی کنید، اما اونجور که شما صادر معنا کردید با خلق تفاوت کامل دارید، اگر اونجور که شما معنا می کنید معنا بشه خب اصلا قاعده الواحد به هم می زنه، نه قاعده الواحد کل فلسفه به هم می زنه، پس باید صدور رو دوری معنا کنید که با خلق تفاوت چندانی نداشته باشه، قاعده الواحد جاری میشه چه در خلق باشه چه در صدور باشه. حالا اصلا ابن سینا از حیثیت از سنخیت استفاده نکرده، ما هم بحث رو سنخیت نمیبریم، اگه بحث رو سنخیت ببریم دوباره یه باب دیگه باز میشه، ما از اول اینطور میگیم مفهوم این که علت توریست که الف رو صادر میکنه، البته توریست را توضیح نمیدیم چون اگه توضیح بدیم دوباره سر از سنخیت هم، علت طوریست که الف را صادر میکنه و علت طوریست که ب را صادر میکنه، این دوتا جمله مفهومشون متفاوته، پس واقعیتشون باید متفاوت باشه، وقتی واقعیت متفاوت شد پس معلوم میشه که این دو تا علت دو تا هستن، اونی که داره ب رو صادر میکنه با اونی که داره الف رو صادر میکنه فرق داره. حالا اگر ذاتشون یکی بود باید حیثیتشون متفاوت بشه، یا باید ذاتشون دو تا باشه که دو تا معلول بتونن داشته باشن، یا اگر ذاتشون واحد بود حیثیتشون باید دو تا باشه، پس یا باید ذاتشون دو تا باشه یا لوازم و خارج از ذاتشون، اگر از همه جهت یکسانن یک علت یک معلوم بیشتر نیتون بیشتر میشه، پس اگر میبینید ایش از یک معلوم داره میفهمید که این دوتا ذاتشون یکسان نیست، یا اگر ذاتشون یکسانه حیثیتشون یکسان نیست، بالاخره اختلافی در کار هست، پس وقتی دو معلوم از یک علت صادر میشود باید بدانیم که این علت چون ذاتش واحد است حیثیت مختلف داره، اگر از دو معلول از دو علت صادر شد اصلا باید بحث ما نیست، اما اگر دو معلول از یک علت صادر شد باید بدانیم که این علت حیثیت مختلف داره، که به یک حیثیت این معلول صادر کرده به یک حیثیت اون معلول صادر کرده. بعد اون وقت سوال میکنم درباره این دو حیثیت که این دو حیثیت مقوم این علت هم یا لازم و خارج از این علت هم یا یکی مقوم و یکی لازم، البته عرض مفارق هم میتونه مطرح باشه، منتها ما عرض مفارق رو مطرح نمی کنیم چون بحثمون درباره خداست، خداوند عرض مفارق نداره، ذاتش هست و لوازمش. لذا در این بحث ما دیگه به عرض مفارق اشاره نمی کنیم، میگیم که اون حیثیت یا جزء ذات و مقومه یا این که لازمه، دیگه نمیگیم خارج مفارقه، عرض مفارق رو مطرح نمی کنیم. پس این چون شد یا این حیثیت ها مقوم ذاتند یا لازم ذاتند یا یکی مقوم یکی لازم. از چه این بیروز که اگر هر دو مقوم باشه لازم میاد که ذات مرکب بشه از دو حیثیت، یا حتی ممکنه بگیم خود ذات یه چیز، دو تا حیثیت هم یه چیز، مرکب میشه از سه چیز، بالاخره ترکیب درست میشه. حالا ترکیب از سه چیز، دو چیز یا کمتر بیشتر، بالاخره لااقلش ترکیب از دو چیز هست. و اگر بگید که این حیثیت ها لازم ذات هست، لازم در واقع یعنی صادر، لازم ذات یعنی صادر از ذات، هر لازمی این چنینه که بابسته به ملزومه، از نوعی صادر از ملزوم و فعل ملزوم به حساب میاد. مثلا اربعه با زوجیت ملاحظه کنید، اربعه رو جاهل جعل میکنه، با جعل اربعه زوجیت جعل میشه، مجدد زوجیت جعل نمیکنه، بلکه فقط اربعه رو جعل میکنه، با همین اربعه زوجیت جعل میشه. معنیش اینه که ذات اربعه در حصول زوجیت کافی، وقتی ذات رو علت افاضه کرد زوجیت هم با همون افاضه ذات افاضه می شود. پس خود ذات کافیست در لازم، بنابراین می توان گفت لازم صادر می شود از ذات، ولو این که این لازم وابسته به فاعل ذاته، یعنی همون فاعلی که ذات رو صادر کرد در واقع این لازم رو صادر کرده، ولی اینطور نیست که با جعل جدیدی صادر کرده باشه، یک بار ذات رو جعل کند یک بار اون لازم رو، بلکه فقط خود اون ذات رو جعل میکنه. وقتی ذات رو جعل کرد خود ذات کافیست در پدید آمدن لازم، به این مناسبت گفته میشود که لازم مرتبط به ذات و صادر از ذات. خب پس تمام لوازم نسبت به ملزوم ها صادر به حساب میاد. پس اگر این حیثیت هایی که مصدر شدن برای دوتا معلول اینها خودشون لازم ذات باشند، باید صادر از این ذات باشند، باید حیثیت ها صادر از این ذات علت باشند، بعد ذات علت با دو حیثیت مصدر بشه برای صادر دیگر که اون معلول، که مثلا دوتا معلول دیگر هم بس توجه میکنید. این ذات مثلا واجب تالا دو تا مخلوق ساخته، یکی عقل یکی نفس، این عقل و نفس فعل او هستن و صادر از او هستن، میگیم باید دو حیثیت در خدا موجود باشه تا با هر حیثیتی یکی از این دو مخلوق رو بیافرینه. حالا قرار هم هست که این دو حیثیت ها عین ذات و جزء ذات نباشن، بلکه لازم ذات باشن. لازم ذات یعنی صادر از ذات، همونطور که اون نفس و اون عقل صادر از ذاتن، این حیثیت هم چون لازمه باید صادر از ذات باشه، اونجا صادر مباین نیست، صادر لازمه. صادر مباین نیست مثل عقل و نفس که جدای از خدا، صادر لازم یعنی صادری که جدای از خدا نیست، بخیر لازم ذاتی، ولی در هر صورت هر دو صادره. اگر صادرن، هم حیثیت صادره هم عقل و نفس صادره، همون کلامی رو که ما در باره عقل و نفس گفتیم همون رو در باره حیثیت ها میگیم، میگیم که خداوند مصدر است برای عقل و نفس، و چون مصدر این دوتاست پس دو حیثیت لازم داره. دوباره میگیم و چون مصدر این دو حیثیت هم هست پس دو حیثیت دیگر برای صدور این دو حیثیت لازم داره. دوباره نقل کلام در اون دو حیثیت دیگه می کنیم، اگر اون دو حیثیت دیگر لازم باشن باز مثل خودمون عقل و نفس می شون، احتیاج به دو حیثیت دیگر دارن که اون دو خداوند با دو اون دو حیثیت این دو حیثیت بعدی رو صادر کنه و هاش از اون. پس اگر ما حسیت ها رو لازم بگیریم با توجه به اینکه لازم به نحوی فعل است برای ملزوم، همونطور که خود فعل احتیاج دارد به واسطه شدن حسیت، این حسیت هم احتیاج دارد به واسطه شدن حسیت، یعنی بین خدا و حسیت باید یه حسیتی به واسطه بشه، همونطور که بین خدا و عقل یه حسیت واسطه شد، بین خدا و نفس یه حسیت واسطه شد، همچنین بین این دو حسیت ها باید دو تا حسیت دیگه واسطه بشه و همینطور ادامه پیدا کنه تا بی نهایت میشه تسلسل. برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما باید بالاخره بگیم این حسیت ها لازمند، ولی لازمی هستند که بالاخره به ذات برمیگردن، یعنی ریشه شون در ذات موجوده، پس دو تا حسیت در ذات ریشه دارن، بنابراین ذات مرکب میشود از دو تا ریشه این حسیت. پس یا حسیت ها رو جز ذات گرفتیم ذات مرکب شد، یا حسیت ها رو بیرون ذات گرفتیم ولی بالاخره منتهی شد با آنچه که درون ذاته، چه تسلسل لازم نیاد، منتهی شد با آنچه که درون ذاته، قهرن ذات مرکب شد از دو چیز. اونجایی هم که یکی از حسیت ها جز ذات باشه یکی خارج از ذات و لازم ذات باشه، درباره خارج و لازمش دوباره تسلسل درست میکنی، برای اینکه تسلسل پیش نیاد باید بودن بالاخره برگردید به یه ریشه ای که در ذات داره، وقتی یه حسیت در ذات قرار میگیره، یه حسیت هم اگرچه خودش در ذات نیست ریشهش در ذات واقع میشه، از ذات مرکب میشه از دو چیز، علی ای حال این ذات مرکب شد، چه ما این حسیت ها رو جز ذات قرار بدیم، چه هر دو رو لازم ذات، چه به طور متفرق یکی رو لازم ذات یکی رو جز ذات قرار بدیم، در هر حال ذات مرکب میشه و وقتی مرکب شد از واحد بودن بیرون میاد، در حالی که فرزناها واحدن، اول فرض کردیم که با فاعل ذاتیست واحد، بعد شروع کردیم به بحث، حالا که میبینیم ازش دوتا معلوم صادر شده چشم میکنیم که واحد نبوده بلکه متعدد بوده، کثیر بوده، بسیط نبوده، مرکب بوده، خلف فرض لازم میاد، برای اینکه خلف فرض لازم نیاد از اول باید بگوییم که دو معلوم از این صادر نمیشه، از اون یک معلوم صادر میشه، اگر لازم بود که معلوم دیگه صادر بشه با واسطه صادر میشه که توضیحش دیروز عرض کردم، دوباره امروز شاید یه نقطه‌ای بشه. تا اینجا مطلبی است که در دیروز هم گفته شده، الان باید توضیح بدیم که حالا که لازم آمد این ذات مرکب شود، لازم آمد ذات مرکب بشه دیگه، اگه ذاتی تونست دوتا معلول صادر کنه مرکب میشه، حالا که مرکب شد چه چیزش مرکب میشه، نحوه ترکیبش چیز، اونم باید بحث کنیم که وقتی رسیدیم از پس تا حالا فقط ما ثابت کردیم که اگر ذاتی معلول متعدد داشت حتما باید مرکب باشه، بیان کردیم و ترکیب رو ثابت کردیم، اما حالا این ترکیب در ماهیتش وارد می شود، در وجودش وارد می شود، یا در مرکب من الماهیت و وجود وارد می شود، یه بحث دیگه است که وقتی رسیم شده است. صفحه 122 هستیم، صفحه 8 تنبیه بود. عنوان فصل ملاحظه کنید، تنبیه هونه. ابن سینا معتقد است که این بحث ضروری، بحث بدیهی احتیاج به استدلال نداره، اگر هم استدلال میکنید به خاطر این است که کسانی وحدت حقیقی واجب تعالی رو درست تصور نکردن و با کثرت خلق کردن و لذا گفتن که از واجب تعالی معالی متعدد صادر میشه، اگر اونها وحدت واجب تعالی رو درست تشخیص میدادن هرگز نمیگفتن که از اون متعدد صادر میشه، پس مسئله بدیهیه، اگر کسانی درش مخالفت دارن به خاطر این نیست که مسئله رو تصدیق نکنن، تصوری که مقدمه تصدیق در این مسئله است براشون مبهم مونده، اون تصور رو نتونستن به دست بیارن، بهرم در این مسئله مخالفت کردن، ولی خود مسئله بدیهیست که این مخالفت درش نیست. مفهوم ان علت ما به حیثیت و انها علف غیر مفهوم ان علت ما به حیثیت و انها به، مفهوم این که علت ما یعنی علت معین، یه شخصی از علت هر چی شد هر کنون هر علتی بود، بالاخره یه علت از بین این علت ها، علتی در فارسی علت ما رو میگیم علتی یا یک علتی، یای نشره میاریم، علتی یاش نشره است دیگه. این هم این علتی هم علتی اخی این علتی این معین هم هست، منطقه معین هم هست به بدله، یعنی یا بر این یا بر اون. فقط این چون علا سبیل البدل قابل صدق است مبهمه، بلا اینطور نیست که منظور اون از علت کلی علت باشه، منظور اون علت علت شخص علته، من که شخصی که میتواند این باشد میتواند اون باشد میتواند اون باشد، این جور جاها تعبیر به علت ما میکنه. کلمه ما کلمه ابهامیست، مای ابهامیست، ولی مای ابهامیست که به یه فرد از افراد اشاره دارد نه به یک کلی جامعه. مفهوم این که علتی به طوریست که یجب انها الف، غیر از مفهوم این است که علتی به طوریست که یجب انها به، اگر از علتی الف ساده شود این مفهومی دارد، از این علت به ساده شود مفهومی دیگر دارد. حالا اگر واحدی پیدا کردید که یجب انها شیعان، ازش دو چیز واجب شد، دو چیز ساده شد، دو تا معلوم پیدا کرد، باید بدانید که فمن حیثیتین، این علت به دو حیثیت این دو معلول ساده کرده نه به یک حیثیت ساده کنه. این دو حیثیت مختلفته المفهوم مختلفته الحقیقه، این دو حیثیت هم مفهومشون مختلفه هم حقیقتشون مختلفه. البته ما شاید ندونیم اون حیثیت ها چی هستن، ولی بالاخره این علت باید این حیثیت ها رو داشته باشه تا بتونه مصدر دو معلول مختلف قرار بگیره. پس دو حیثیت مختلف لازمه که این دو حیثیت هم مفهومشون مختلف باشه هم حقیقتشون مختلف باشه. صرف اختلاف مفهومی کاری انجام نمیده، یعنی کافی نیست. فاما ان یکونا من مقدماته، یا هر دو حیثیت از مقدمات اون علتن، زمیر مقدماتی رو برمیگردونیم به واحد، چه واحد هم کنایه از علت بود، اون خط قبل داشتیم و این نما و ازا کان الواحد و یجبن رو، واحد منظور همون علت بود. چون در این کلمه واحد از کلمه واحد رو کنایه از علت قرار دادیم و واحد مذکره، زمیر مقدماتی رو مذکر برگردونیم. فا اما ان یکونا، یعنی این دو حیثیت من مقدمات این واحد، یا از لوازم واحد، یا به تفریق یکیشون مقدمه یکیشون لازم. اون اما یکونا من مقدماته، یعنی هر دو از مقدماتن، او من لوازمه یعنی هر دو از لوازمن، او به تفریق یکی از مقدماته یکی دیگه از لوازمه. البته خواجه بعدا اشاره میکنه که کلمه او به تفریق در همه نسخ نیست، در بعض نسخ بعد از اوم لوازمی او به تفریق اضافه شده که از نظر معنا اشکالی نداره، ما هم اضافه شدیم و بس شد. فاین فرض نو، اگر این حیثیت های مختلف از مقدمات علت باشن، خب علت میشه مرکب، چون مقدم این جزء ذات، اگر این حیثیت های مختلف جزء ذات باشن معلوم میشه ذات مرکب است از اجزای مختلفه و قهران میشه مرکب. اما اگر این حیثیت ها از لوازم باشه، خب لوازم بیرون ذات هست، باعث ترکیب ذات نمیشه، ولی ما کاری میکنیم که این لوازم بیرونی رو ببریم درون ذات و وقتی رفتن درون ذات، ذات رو مرکب میکنیم. فین فرز نام لوازم هی، اگر فرض کردیم که این دو حیثیت از لوازم اون واحد هست، عادت طلب و جزعن، یعنی جستجو می کردیم سبب این دو معلول رو، رسیدیم به حیثیت. حالا دو مرتبه باید جستجو کنیم از سبب این حیثیت تا برسیم به حیثیت قبلی، و ما در حیثیت قبلی جستجو کنیم از سبب تا برسیم به حیثیت قبلتر، با هکزا بریم جلو، حیثیت ها پشت سر هم تا بی نهایت لطف میشه. پس اگر ما این حیثیت رو از لوازم گرفتیم، بالاخره باید به تسلسل تن بدیم، در حالی که تسلسل باطله، پس حیثیت رو تا بی نهایت نمیتونم پیش کنم، بلکه یه جا باید به یک امر ذاتی بسته بشه. این حیثیت بر حیثیت قبل متکیست، قبلی بر قبلی. فرض کنید رسیدیم به جایی که دیگه حیثیت خارجی نیستن، حیثیت داخلی هم. خب این حیثیت خارجی رو همه رو متوقف و متکی میکنیم به اون حیثیت داخلی. وقت لازم میاد که این حیثیت ها اگرچه خودشون در ذات نیستن، ریشهشون در ذات باشه. و چون دوتا هستن، دوتا ریشه در ذات پیدا میکنن و قرن ذات مرکب میشه. فعل فرض نام لوازه میگیریم. اگر فرض کنیم که این حیثیت ها از لوازه مون واحدن، عادت طلب و جزن، یعنی جستجوی حیثیتی که بتواند مصدر برای این معالیل مختلف باشد، این طلب دو مرتبه برمیگرده. یعنی اینطور نیست که کار تمام شده باشه و ما به یه جایی برسیم که دیگه سوال قطع بشه، بلکه به اینجام که رسیدیم دوباره سوال میکنیم این حیثیت ها رو خداوند به چه حیثیتی صادر کرد. این سوال که میکنیم طلبه. ایشون میفهمد طلب برمیگردد جزعن، یعنی به طور کامل دوباره جزن نیه، دوباره قبلا هم داشتیم. فتن تهی هیه الا حیثیت من مقبمات الله. فتن تهی یعنی این حیثیت هایی که لازمن بالاخره منتهی میشن به دو حیثیتی که از مقبمات علت باشه، مختلفت صفت برای حیثیت اینه. یعنی میرسیم به دو حیثیت مختلفی که از مقبمات دولت هستند. فتن تهیهیه نداریم؟
نه، فیان
تهیه را حیثیت دهیم. این مقابل مطلب. فتن تهیه. خب، فیان تهیه باشه ظاهرا بهتره. مثل شما فیان تهیه بهتره. اما فتن تهیهیه، اینم باز معنا میشه. یعنی خصوصیت حیثیت. این حیثیت واحد
طلب
نده
کاره؟
بله؟
طلب؟
فینتهی اگه باشه به طلب مربوط باشه، اگر تنتهی باشد به حیثیت مربوط باشه. فتنتهی هر یک از این حیثیت ها یا این دو حیثیت منتهی می شوند به دو حیثیتی که از مقدمات علت باشن. اینو منتهی میشن به ریشهشون، که ریشهشون در ذاته. اگه فتنتهی بخونید برمیگرده به حیثیت، اگه فینتهی بخونید برمیگرده به طلب، و ظاهرا فینتهی بهتره. اصلا مختلفت اینو صفت حیثیت. خب این دو تا حیثیت که مقبل من مقبل چیه؟ یعنی وقتی که علت مرکب می شود، ماهیتش مرکب می شود، یا خودش از ماهیت وجود مرکب می شود، یا بعد از اینکه ماهیت وجود داشت، ماهیت وجودش از اجزا و جزئیات ترکیب می شود. سه تا احتمال اینجا می ده. یک احتمال اینه که ماهیت متعدد شد، یعنی این دو شیء و دو حیثیتی که در درون ذات وارد می شوند جزء ماهیت باشند، مثل ماده و صورت که جزء ماهیت جسمند. پس کنید این علت هم یه همچی وضعی داشته باشه که دو جزء داشته باشه، یک جزءش ماهیتش باشه، یک جزءش وجودش باشه. وقتی این دو تا جزء منشأ می شوند برای حیثیت های مختلف، حیثیت های مختلف منشأ می شوند برای معالیل مختلف. یا از اول بفرمایید که خود همین دو جزئی که برای ماهیت هستن منشأ میشن برای معالیل مختلف، فرق نمی کنید. بگید اینها منشأ معالیل مختلف هستن، یا اینها منشأ حیثیت های مختلف هستن، و حیثیت ها منشأ معالیل مختلف هستن. چه بین این ذات و اون معالیل حیثیت ها رو فاصله کنید، چه فاصله نکنید. علایال ذات میشه مرکب، یا ماهیت ذات میشود مرکب، از شد هم مرکب میشه از دو جزئی که برای ماهیت هست، مثل ماده و صورت که برای جسم هست، یا یا اینکه نه لأنه موجودان مرکب میشن. یعنی اگر فقط ماهیتش رو ملاحظه کنید مرکب نیست، ماهیت ماهیت بسیطه، اما چون موجوده مرکب میشن از ماهیت و وجود، چون موجوده. یعنی اگر ماهیت تنها ملاحظه میشد خب ممکن بود مرکب نباشه، اما چون ماهیت موجود است پس این ذات هم ماهیت دارد هم وجود دارد، میشود مرکب. وقت ماهیتش منشأ میشود برای صدور یک چیز، وجودش هم منشأ میشود برای صدور یک چیز دیگه، که توجه بکنیم ترکیب درست میشه، مثلا نه اینکه ترکیب در ماهیت باشه، ترکیب وجود، ترکیب ماهیت با وجوده. ماهیت رو مرکب نمی کنیم، ماهیت رو با وجود مرکب میکنیم. این هم یه نوع ترکیب دیگه و همین ترکیب هم اگر باشد کافیست از صدور کسی. صدور کسی احتیاج به ترکیب دارد، حالا چه ترکیب؟ ترکیب در ماهیت باشد یا ترکیب ماهیت با وجود باشد. حالت سومی هم داریم که ترکیب شیء موجود است، شیء موجود مرکب است. مثلا فرض کنید یک سنگی دارید، این سنگ رو چند تیکه میکنید، سنگ شیء موجوده، الان مرکب میشه از چند تا قطعه. پس ترکیب یک ذات ممکنه ترکیب در ماهیتش باشه، ممکنه ترکیب ماهیت با وجود باشه، ممکنه ترکیب از اجزایی باشد بعد از اینکه این ماهیت وجودش گرفته. توضیح بیشتری عرض بکنم که شاید خود خواجه به همین عبارت بیان میده، و اون اینه که این ترکیب یا قبل از وجوده یا همراه وجوده یا بعد از وجوده. اگر ترکیب در ماهیت باشه ترکیب قبل از وجوده، چون ماهیت رتبهش قبل از وجوده، اگر قابله و وجود مقبوله، هر قابلی رتبتاً مقدم است بر مقبول، پس ماهیت که وجود رو قبول میکند مقدم است بر مقبول، مقدم است بر وجود. پس اگر ترکیب قبل از وجود باشد یعنی مربوط به ماهیت است، این ترکیب قبل از وجود. یه ترکیب داریم محل وجود که خود ماهیت با ماهیت مرکب، خود ماهیت با وجود مرکب میشه، این میشه ترکیب محل وجود. یه ترکیب هم داریم بعد از وجود، یعنی بعد از اینکه ماهیت موجود میشود، جسم موجود میشود، این جسم رو قطع قطع میکنه، بعد مرکبش میکنیم جسم رو از این قطع قطع، و این در واقع ترکیب بعد از وجوده. یعنی بعد از اینکه جسم، یعنی ماهیت جسم وجودش رو گرفت، اون وقت تقسیم میشود، اون وقت مرکب حساب میشود. پس گاهی ماهیت مرکب است، در این صورت گفته می شود ترکیب قبل از وجود. گاهی ماهیت با وجود مرکب است، در این صورت گفته می شود ترکیب محل وجود. گاهی هم گفته می شود که شیء موجود مرکب است، این وقتی است که ماهیت وجودش رو گرفته باشه و بعد تقسیم بشه. حالا برای توجه کنید، فینتهی اون طلب الی حیثیت، حیثیته که از مقوم علت هم. حالا مقوم چی هم؟ یعنی جزء ذاتی هم. برای چی؟ امال الماهیت و امال انه موجودون و اما به تفریق، یا این که این اجزا مال ماهیته که اشکر هم مثل ماده و صورته که اجزای ماهیت جسم هم. یا این که نه، این اجزا و این ترکیب برای ماهیت نیست، برای این است که این شیء موجود است، یعنی برای این است که این ماهیت موجود است. چون ماهیت موجوده ترکیب درست شده، ترکیب از دو چیزی که خود ماهیتی که موجود فرنه
موجوده
بله؟
این مالانه ها موجوده شاید موسیقه ها بوده که بعد موجود کنه، چون به من وجود در شده
این من وجوده این مالانه ها موجوده، یعنی مرکب است چون موجود است، نه چون تقسیمش میکنی، مرکب چون موجود است. وقتی ماهیت رو با وجود جمع کردید میشه مرکب، میشه موجود. حالا مرکب است چون موجود است، نه چون چیزی دیگر داره. نه چرا چیم؟
بعد از وجود فقط صورتی است که موجود باشد میتونی تقسیم کنم. بله سینجا که میگه امبالن موجود و
امبالن
سومی که چون موجود است پس تقسیم میشه و به اما به تفریق
نه تقسیم و مرکب داری برسیم کنم
همون تقسیم
بله مرکب است چون موجود است نه مرکب است چون موجودی چی قسمت میشود شما دارید اینجوری معنا میکنید
چون بعد به تفریق هم
به تفریق آره معنا میکنم حالا این عبارت روشن باشه اما لعنه موجودان یعنی مرکب است یا موجود است اول گفتیم مرکب است چون ماهیت چیز مرکبه دوم گفتیم مرکب است چون موجود است یعنی ماهیت مرکب نیست اما چون این ماهیت موجود است پس هم ماهیت این شی هم ماهیت داره هم موجود رضا شد مرکب او به این ما به تفریق یا این که ترکیبش و مقدماتش با جدا کردن درست شده این ما به تفریق مثل اون ما به تفریق قبلی نیست به تفریق قبلی معنی دیگه داشت این به تفریق یعنی با جدا کردن معنی لغویش میگه یعنی وقتی که شما این جسم رو موجود کردید بعد جدا میکنید که چه چیزی میشه حالا که کنار هم میذارید مرکب میشه از قطعه پس یعنی ماهیت و وجود با هم ترکیب درست شده باشه این هم که قول همون حرف دومه پس او به تفریق چیز اضافه نکنه یا فهمون که ماهیت مرکبه یا فهمون که ماهیت با وجود مرکبه و به تفریق اگه شما بخواد اونجور معنا کنید یکی از اون دو قسم قبلی برمیگرده شما میخواد بفرمایید که امبا به تفریق یعنی یا به خاطر ماهیت مرکب است یا به خاطر وجود به خاطر ماهیت مرکب یعنی ماهیتش مرکب به خاطر وجود مرکب است یعنی دو قسمه یعنی چون وجود مرکب است اونم مرکب است این غلطه چون وجود مرکب نیست یا چون وجود و ماهیت جمع شده به ترکیبی درست کرده مرکبه که این اگر باشه این هم حرف دومه همون قسم دومه پس او به تفریق قسم سوم نمیشه اگر بخواد قسم سوم باشه همونجوری که معنا میکنه بعد معنا کنید یک شیء موجود رو متفرق کنید بعد این متفرقه رو کنار هم جمع کنید تا این شیء موجود بشه الان این شیء موجود از مرکب شده از طریق تفریق نه از طریق ماهیت نه از طریق جمع ماهیت و وجود فکر این البته این که من معلوم کنم خود خواجه می کنم معلوم و قطب رازی هم همیشه معلوم کنم یه جور دیگه معنی کردم اعمال ماهی یعنی ترکیب قبل الوجود اعمال انه موجود یعنی ترکیب محل وجود اعمال به تفریق یعنی ترکیب بعد الوجود ترکیب قبل الوجود داریم محل وجود داریم بعد الوجود داریم که اینو ستا تطریق کردم اینو باز در کلمات قطب و خواجه هم هست فکل ما یزم نتیجه نهایی رو میخوام بگیم فکل ما یزم یعنی هر علتی که لازم بیاید از اون علت دو تا معلول با هم که اون دو تا معلول یکی به توسط دیگری نیست یعنی در طول هم نیستن بلکه در عرض همند فهو و اون ما یزم و اسنان یعنی اون علت منقسم الحقیقه است نه منقسم اللوازم چون لوازم هم برگردونی به حقیقت اگر علتی باشد که دو معلول صادر کند و این دو معلول در طول هم نباشند یعنی چنین نباشد که اولی رو صادر کنه بعد به توسط اولی دومی رو صادر کنه این اگه باشه اشکال نداره یک علت میتواند معلولی صادر کنه بعد به توسط اون معلول معلول بعدی رو صادر کنه این اشکالی نداره بخواد دو تا معلول رو با هم صادر کنه که در عرض هم باشند نه در طول هم این اشکال داره زیرا باعث میشود که معلول منقسم الحقیقه باشه در معلولایی که منقسم الحقیقه اشکالی نیست که منقسم الحقیقه بودنش که محذوب نداره در علت هایی که منقسم الحقیقه هستن اشکالی نیست ولی در علت هایی که منقسم الحقیقه نیستن مثل خداوند اشکال هست پس اینطور شد هر علتی که دو معلول در عرض هم صادر کند مرکب است حالا اگر علت مرکب بود میتواند صادر کند مرکب نبود نمیتونه صادر کند و خدا چون مرکب نیست ممکن نیست که چند معلول در عرض هم صادر کند